بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب در محضر قرآن مجید، وحی آسمانی، کلام الهی هستیم. قرآنی که خودش رو به عنوان نور، ظلمت شکن، سعادت بخش انسان و راهنمایی کننده به سبل و سلام، یعنی راه‌های سعادت و سلامت و خوشبختی دنیا و آخرت رو در خودش داره. در محضر سوره حجرات جزء 26 آیه 11 و 12 عرض کردیم که در این دو آیه 6 صفت هلاک کننده مورد نهی قرار گرفته. خداوند متعال خیلی جدی نهی فرموده، زجر فرموده، منع فرموده که به این چنین اخلاق و رفتار در دنیا گرفتار نشید، مرتکب نشید. و بخشی از اون صفات رو عرض کردیم که مثل استهزا کردن و خدمت شما عرض کنم عیب جویی کردن با صفات زشت و زننده به یکدیگر تعرض کردن و سوء ظن کردن، تجسس کردن و غیبت که آخرین صفت از این صفات رذیله ششگانه در این دعای مطرح شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه جمله ای را می فرمود که در دعا کردن همش از خدا این سنین نباشه که همش بگیر خدا یا اینه به من بده، اونه به من بده، اون یکی را بده، همش به فکر گرفتن باشید، این بگیره دست خدا، اینه بده، اونه بده، اونه بده. بهتر از اون یه چیزهایی رو بخواید که خدا یا این از ما بگیر، همون صفات منفی را، خدا یا حقد را، حسد را، کین توزی را، بدخواهی را، بدبینی را، سوء ظن را، تجسس از عیوب دیگران را، این صفات را خدا یا از ما بگیر. اگر چنین صفاتی در اثر تربیت نشدن، در اثر تزکیه نفس نکردن، این صفات در ما رخنه کرده و رشد کرده، پروردگارا اینها را از ما بگیر، ما را نجات بده از این صفات هلاکتبار. ولذا هر تک تک این صفات رو ما گرفتارش باشیم، برای عاقبت به شری انسان کفایت میکنه. مسئله مثلا غیبت را که گفتیم، چه بلایی به سر انسان میاره، تمام عمل خیر انسان را از دستش میگیره و منتقل میکنه به اون کسی که غیبتشو کردی. چه خسارتی از این بالاتر که انسان اندوخته ها و سرمایه هاش رو از دست بده. یه بار پیامبر اسلام فرمود مؤمن وقتی میگه سبحان الله، یه بهشتی خدا بهش مقدر میکنه، والحمدلله، همچنین لا اله الا الله، الله و سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. درخت ها کاشته میشه، باغ و بستان درست میشه. صحابه گوش کردند و خوشحال شدند و یکیش گفت که پس ما خیلی منطقه وسیعی درختکاری در بهشت داریم. حضرت فرمود بله دارید، ولی به شرط اینکه آتش نفرستید که بره آتش بزنه به اون، به اصطلاح چیزهایی که کاشتید. عرض کردن چطور میشه؟ گفت بله، هر گناهی که آدم میکنه، گناه باعث میشه که اون اعمال خیر نابود بشه، محو بشه، از بین بره ثوابش خودش. از جمله همین که گفتیم در روایت هست که وقتی نامه عمل یک مؤمنی را به دستش میدن، میبینی نماز شب خونده ولی اینجا نوشته نشده، نمیدونم نماز اول و خونده اینجا نوشته نشده، نماز جماعت شرکت کرده، مکه رفته، کربلا رفته، احسان کرده، چی چی، ولی نیست. اعتراض میکنه که این کار اشتباه شده. جواب میدن نه، ربک لا یذل ولا ینسا، خدای تو نه فراموش میکنه نه اشتباه میکنه. پس کون اعمال من؟ خب اعمال تو، شما این همه هم غیبت کردید، این همه بهتان زدید، غیبت کردید، منتقل شده به تمام این اعمالت به اون کسی که او را غیبت کردی. یا مسئله تعییر، یعنی سرزنش کردن، ملامت کردن. کسی حالا یک اشتباهی کرده، گناهی کرده، حالا عمدن، سهوًا، خطأً، هر چی، ما حق نداریم او را سرزنش کنیم. بله، ما وظیفه داریم امر به معروف نهی از منکر بکنیم، دوستانه و خالصانه نصیحتش بکنیم، دستشو بگیریم سقوط نکنه، با مهربانی بگیم از شما که آدم با شخصیتی هستید این توقع نیست که چنین عملی را دارید مرتکب میشید، من شما را دوست دارم، شما برادر بزرگوار من هستی، شما خواهر بزرگوار من هستی، شما هموطن من هستی، از شما برازنده نیست، شما از خانواده اصیلی هستی، پدر شما آدم خوبی بود. از این حرفا به نحوی که به اصطلاح روح او را جذب بکنیم، عاطفی برخورد بکنیم، احساسی برخورد بکنیم، عقلانی برخورد بکنیم، اون بفهمی که ما خیرخواه او هستیم، قبول بکنه. بعد اینها را وظیفه داریم، بی تفاوت نباید باشیم، اما حق نداریم کسی که گناهی مرتکب شده، هر گناهی بزرگی، ما در شرایطی چون قرار گرفته نمیدونیم، شاید اگر ما هم در اون شرایط قرار میگرفتیم بدتر از او، حریص‌تر از او به اون گناه دست دراز میکردیم. حق سرزنش کردن نداریم. ولذا اصلا در روایات مرحوم مجلسی در بهار در اون یه جلد کتابش که آداب العشره هست، آداب معاشرت هست، ادب معاشرت هست، اونجا مطرح میکنه و روایات زیادی در رابطه با زشتی مسئله تعییر و سرزنش کردن. چند روایت رو به عنوان تیمون و تبرک در این رابطه عرض می کنم. انشالله تصمیم بگیریم اگر خدای نکرده این صفات زشت و زننده، این رذایل اخلاقی در وجود ما هست، سعی بکنیم که ریشه‌کن بکنیم این رو، تصمیم بگیریم، دقیقاً سختگیری بکنیم با نفس سرکش خودمون که خودمون ملامت بکنیم، بگیم خب فلانی یه گناهی کرده، حالا اولا تو خودت چطور آدمی هستی؟ فلان عیب را دار، اصلا تو عیب نداری؟ داریم در روایات که گاهی شما یک سر سوزنی در چشم دیگری اگر بیفته میبینی، اما در چشم خودت یک درختی و چوبی فرو رفته نمیفهمی، عیب جویی میکنی، در خودت عیبی هست، همون عیب هست، چند برابرش هم هست، متعددش هست، اصلا به فکرت نیستی، اما عیب دیگران را خوب میبینی و بزرگتر از اون موردش هم میبینی. ما گرفتار این غفلت هستیم، گاهی غافل هستیم و همین غفلت باعث میشه که ما یه نوعی فریب بخوریم، خودمون رو خوب بدانیم، دیگران را بد بدانیم، به نوعی یک خودشیفتگی، خود بزرگ بینی، خود فراموشی که اصلا شبانه روز ما چند بار میشینیم اصلا خودمون رو ارزیابی بکنیم که چطور آدمی هستیم. قبلا عرض کردم یه جدولی بنویسیم، صفات خوب و صفات بد. این صفات بد را، چون فعلا به قول مرحوم علامه طباطبایی، خدا یا این صفات بد را از ما بگیر، حقد را، حسد را، عیب‌جویی را، تجسس را، چه رو این صفات بد رو جلوشون بنویسیم، بذاریم جلو، ببینیم کدوم یک از اینها را من دارم، معالجه بکنه. ما نگاهی اصلا روز میگذره، هفته میگذره، ماه میگذره، سال میگذره، اصلا یه نیم ساعتی با خودمون خلوت نمی کنیم. ما باشیم خودمون، مثل یک آینه را چطور آدم وقتی جلوش میسته تمام هیکل و پیکرش رو میبینه، کاش یک برنامه هم داشته باشیم به خودمون و به درون خودمون نظارت کنیم و نگاه کنیم، به روحمون، به قلبمون، به صفات زشت و زیبای خودمون، خصوصا صفات زشتمون رو ببینیم، ولی غفلت میکنیم. روایتی هست در غرر الحکم از علی علیه السلام، فرماید یکی از مرضهای مهلک همون غفلته، انسان از خودش غافل میشه، غروره، انسان به خودش داره گول میزنه، فریب میده، عیبه های گوناگون خودش داره ولی تو توجه نمی کنه، توضیح میکنه، خودش رو خوب میدونه در حالی که انباری از معایب هست. این جمله را دقت کنید چقدر زیباست. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید شکر الغفلت والغرور ابعد و افاقتن من شکر الخمور. اصلا کلمات روایت نشون میده که این بیان معصومه، غیر معصوم چنین هنری نداره که چنین حرف بده بزنه. شکر الغفلت والغرور ابعد و افاقتن من شکر الخمور. می فرماید مستی غفلت و غرور تر و ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از مستی شراب. چقدر زیبا حرف میزنه امیرالمومنین. صلوات بی‌نهایت خدا و همه پیامبران و همه فرشته‌ها و همه صالحان دنیا به روح مطهر این امام بزرگوار ما امیرالمومنین. مستی غفلت و غرور ریشه دارتر، عمیق‌تر و شدیدتر از مستی شراب الکل. چرا؟ چون مستی شراب نهایتا انسان را یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت مست میکنه، بعد حالش به جا میاد، میفهمی که عجب شراب خوردم، رفتم عربده کشیدم، کار کردم. اما مستی بالاخره حالت افاقه و هوشیاری بهش دست میده، اما مستی غفلت و غرور گاهی ممکنه 60-70 سال، 100 سال انسان عمر بکنه، آخر کار بفهمه عجب غافل بودم از من، از خودم، آدم ریاکاری بودم، آدم بدخواهی بودم، آدم حسودی بودم، به خودم توجه نکردم. خدایا غرور غفلت را از ما بزدا، به ما همت بلند عنایت بکن، تا اینکه ای خدای خوب ما نورانیت پیدا بکنی. شعری از خوب حفظ نیستم. تا نگردانی ز خود دور درون خانه دل نایدت نور. میگه تا خودت رو از این رذایل اخلاقی دور نکنی، درون خانه دل ناید نور، نور نمیاد. غفلت جدایی بکنی. این است که مسئله غافل نباشیم از خودمون. آیا ما اهل سرزنش کردن دیگران هستیم یا نیستیم؟ حضرت خضر در وصیتی که به حضرت موسی کرد، خب حضرت موسی تاب نیاورد با حضرت خضر بیش از چند ساعت و چند روز همراهی و همسفری داشته باشه. داستانشو در سوره کهف خوندید. بعد از اون سه عملی که حضرت خضر انجام داد و حضرت موسی اعتراض کرد، از اولم حضرت خضر بهش گفته بود که هر کاری که من کردم نپرس چرا این کار را کردی، در آخر بهت میگم راز کار رو. ولی خب حضرت موسی سلام الله علیه تحمل نکرد و بالاخره بعد از اون دو سه عمل حضرت خضر گفت هازا فراقون بینی و بینک، دیگه از هم جدا میشیم، ولی این سه کاری که شما تحملشو نکردی، فلسفهش را گفت و حضرت موسی قانع شد. غرض این است که در حال جدایی حضرت خضر به حضرت موسی وصیتی میکنه. در قصص الانبیا صفحه 157 تا 171 روایاتی رو نقل میکنه، از جمله این روایت رو. یبن عمران، پدر حضرت موسی جناب عمران بوده، یبن عمران ای فرزند عمران، حضرت خضر میگه لا تعیرن احدن به خطیعتن. خیلی روایت از ادبیاتش رو دقت کنید. اولا مزاره میاره که دلیل بر استمرار باشه، یعنی همیشه این وصیتی که میکنم توجه بکن همیشه. بعد نون تأکید میاره، البته البته. بعد احدن نکره در سیاق نفی و نهی کس رو عموم میکنه، یعنی میفرماید هیچ کس را به خاطر گناه و خطایش سرزنش نکن، هیچ کس را. چون معلوم نیست تو اگر در اون جایگاه بودی از اون بهتر می شد. بله کسی ظلم می کنه، ستم می کنه، ما باید الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ما باید نسبت به ظالم همیشه موضع داشته باشیم، بدبین باشیم، اما حق سرزنش کردن و تغییر و سرزنش کردن رو نداریم، چون معلوم نیست اگر ما به جای او بودیم از اون بدتر نمی کردیم. در این حال که لعنت بفرستیم اگر یک ظالم و ستمگری هست که مثلا ترامپ لعنت الله تعالی علیه قاتل سردار سلیمانی ما شد، لعنت خدا بر او باد که یک اینسینی شخصیتی رو در شب جمعه، در شب زیارتی امام حسین، ایشون رو و شهید مهدی مهندس رو شهید کرد. برای لعنت باید بفرستیم به این قاتل، اما سرزنش نکنیم، چون معلوم نیست ما هم اگر اون قدرت اون جایگاه را داشتیم غلط بزرگتر از این نمی کردیم. وبک علی خطیئتک، فرزند عمران، هیچ کس را به خاطر گناه و خطایی که مرتکب شده سرزنش و مذمت نکن، به خطای خودت گریه کن. همون دیگه توصیه میکنه که به خودت برس، اول خودت رو به اصطلاح اصلاح کن، بعد دیگران رو. همین جمله دیگه، تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نو. تا رذایل اخلاقی را از خودت دور نکنی درون خانه دل نایدت نور، نور نمیاد. نمیدونم این شعر از کیست و اصلا درست خوندم شعر را یا نه، شعر خوبیست. جمله دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، می فرماید من عیر اخاه بذنب قد تاب منه لم یمت حتی یعمله. در غرر الحکم هست با چی؟ در تنبیه الخواطر، تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 113. هر کس برادر دینی خودش رو به خاطر گناهی که مرتکب شده او را مذمت بکنه، ملامت بکنه، با اینکه اوشون توبه کرده از اون گناه، نمی میره مگر اینکه خودش مبتلا بشه به اون گناه. اون کسی که توبه کرده، حتی توبه هم نکرده باشه، حق مذمت و ملامت و سرزنش و تمسخر نداریم. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر صادقانه و ناصحانه و دلسوزانه داریم. جمله دیگری باز داره حضرت که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اصول کافی جلد 2 صفحه 356، من قضا فاحشتا کان کم ابتدعها و من ایر مؤمنا بشیء لم یمت تا یرکبه. هر کس یک عمل زشت را منتشر بکنه در جامعه، من قضا فاحش، یعنی کسی کار بدی کرده، ما بیایم خبر بدیم، به این بگیم، به اون بگیم، خب انگار که خودمون مرتکب شدیم. بعد جمله بعدی محل شاهد ما هست، و من ایر مؤمنن بشین، هر کس مؤمنی را به خاطر یک عمل کرده بدش به اصطلاح مذمت بکنه، ملامت بکنه، سرزنش بکنه، لم یمت تا یرکبه، نمی میره مگر اینکه خودش مرتکب بشه. در اینجا دیگه حتی اون مؤمن توبه هم نکرده از اون عملش، توبه نکرده که وظیفه داریم بریم اگر زمینه امر به معروف نهی از منکر هست نصیحتش کنیم، اما حق مذمت و ملامت نداریم. حتی اگر یه برده ای گناهی بکنه،
خب در نظام بردهداری خصوصا در صدر اسلام اصلا برده ها را آدم حساب نمی کردن. گاهی دوتا برده را می گفتن می انداختن به جون هم تا دم مرگ ببینن کی کدومشو می زنه می کشه. اینا هم تماشا می کردن، اسباب بازی کرده بودن برای خودشون. اسلام آمد حق حقوق انسان ها و برده ها همه را احیا کرد. می فرماید باز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تنبیه الخواطر جلد یک صفحه 57 می فرماید که ازا زنت خادم و احدکم، خادمت و احدکم، اگر کنیز یکی از شما زنا بکنه فلیجلدها الحد، حد بهش بزنید، بالاخره زنا حد داره، ولی ولا یعیرها، حتی این برده و کنیز را هم مذمت نکنه. خیلی عجیبه این روایات ها. واقعا اگر به نظر حقیر اگر کسی اهل مذمت کردن دیگران باشه، اصلا از نظر اسلام انسان نیست، نه مسلمان و مؤمن نیست، انسان نیست، یک انسان با شرف اهل مذمت دیگران نمیشه. جمله دیگری بازدار حضرت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، میفرماید اگر یک برادر دینی شما شما را به خاطر یک گناهی که کردید مذمت کرد، شما هم از او گناهانی خبر دارید، شما دیگه مذمت نکنید. اون خودشو هلاک کرد، شما انتقام جویی نکنید، چون مسئله این مذمت کردن اینقدر زشته که حتی کسی که شما را مذمت کرد واگذار کن به خدا. خیلی عجیبه این جمله. این عیرک اخوک المسلم بما یعلم فیک فلا تغیره بما تعلم فیه، اگر برادر دینی شما یک گناهی از شما خبر داره و شما را به خاطر اون گناهی که مرتکب شدی مذمت کرد، شما او را مذمت نکنید به خاطر گناهانی که از رو خبر داری، شما نکنین کار را. یکن لک اجرا و علیه اسما، شما اجر میبری ولی او گناه بزرگی مرتکب شده. این چنینه. جمله دیگر از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید ما من انسان یتغن فی عین مؤمن الا مات بشر میته و کان غمنا لا یرجو الی خیر. الله اکبر. حضرت امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 361 میفرماید هیچ انسانی نیست که بره رو در رو یک مؤمنی را مذمت بکنه مگر اینکه عاقبت به شر میشه، به بدترین وضع مرگ گرفتار میشه، شر میته، به بدترین مرگ. یکی از بدترین مرگ ها کافر از دنیا رفتنه. انسان شهادت اینشو نمیتونه بگه. یعنی این زبانی که باز شد یک مؤمنی رو مذمت کرد، این دیگه لیاقت پیدا نمی کنه در لحظات آخر عمر کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله علی و علی الله را به زبان جاری بکنه. قفل میشه این زبان. و کان قمنن ان لا یرجغ الى خیر، و شایسته است دیگه ایشون به کار خیری دست دراز نکنه. یعنی عملا یک مهر عاقبت به شری مذمت کردن دیگران به پیشانی انسان میزنه. تا اینکه آخر روایت هم بخونم، میفرماید من انب مؤمنن انبه الله فی الدنیا و الاخره، هر کس مؤمنی را در دنیا سرزنش بکنه خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش میکنه. خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش میکنه. ولذا خدایا ما را از این صفت بسیار زشت و پست و پلید و زننده سرزنش کردن دیگران، خدایا این صفت را از ما بگیر، اگر داریم از ما بگیر، اگر نداریم ما را توفیق بده که گرفتار یک این سنین صفات رذلی نشیم. عیب جویی دنبال عیب اینون افتادن یکی از دستورات مهم در اسلام همینی که انسان سرزمین دل خودش رو اول بازسازی بکنه، به صفات زشت و زیبای خودش اول سری بزنه، بعد اگر نوبت رسید به دیگران سرک بکشه، که البته باز مجاز نیست که یکی از سی به اسلام صفات زشت همون عیب جویی و مذمت کردنه یا عیب دیگران را آشکار کردنه که در این آیه مبارکه عیب جویی را مذمت میکنه، چون بالاخره کسی که عیب جویی میکنه او آدم بیدین و بیتقوایی هست، وقتی عیب را کشف کرد میره به این اون میگه، ولذا تو در تو چندین گناه در این ادغام شده، یکی اینکه چرا عیب جویی میکنی، دیگر اینکه چرا این عیب را مستور نمیکنی. خداوند یکی از صفاتش این است که ستار العیوبه. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه اگر خدایا عیب هایی که تو از من میدانی دیگران به من بدونن، اصلا من رو در از مجامع عمومیشون میرانند، با اینکه امام سجاد که عیبی نداشه اینا را برای من شما میگه. و با من شما مگه عیب نداریم؟ خب این عیب ما را خداوند میدونه، چکار میکنه؟ ستاره. پیامبر فرمود تخلق و به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیارید خودتون رو. خب خداوند متعال ستار العیوب، ستار العیوب باشیم. ولذا امیر المؤمنین فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، در نهج البلاغه خطبه 176، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیب و بدیهای او را از عیب دیگران باز داشته، یعنی مشغول بازسازی خودش. این چنینه، ولذا شدیداً مذمت شده عیب جویی کردن یا عیب دیگران رو برملا کردن و دیگران را به خاطر عیبشون مذمت کردن. جمله زیبایی از حضرت مسیح در تحف العقول امام علیه السلام نقل میکنه که حضرت مسیح فرمود یا عبید السو، ای بندگان بسیار ناپسند و بد. خب چرا حضرت این سنین میگه حضرت مسیح تلومون الناس علی الظن و لا تلومون انفسکم علی الیقین؟ شما مردم را با احتمال این که چنین گناهی داره مذمت میکنید، اما یقیناً گناهانی که خودتون دارید خودتون رو مذمت نمیکنید. چون گاهی ممکنه من و شما فکر میکنیم فلانی این عیب را داره، غلط فکر میکنیم، احتمالش رو میدیم، ظن میکنیم، یعنی مثلا 60-70% احتمال میدیم ایشون این عیب و این عیب داشته باشه، اینو میگیم مذمت میکنیم، اما یقیناً خودمون همون گناه ها و همون عیب ها را داریم خودمون رو مذمت نمی کنیم. یعنی دیگران را با گناهان احتمالی مذمت می کنیم، اما خودمون را که یقین به گناهانی داریم درباره خودمون، خودمون را مذمت نمی کنیم. بله آدم خودش را مذمت بکنه، تنها که نشسته خودش به خودش بگه تو خجالت نکشیدی چنین حرف بدی زدی، تو خجالت نکشیدی غیبت کردی، تو خجالت نکشیدی پشت بام رفته بودی به حیات همسایه نگاه کردی، خانومش بدون روسری بود یا پنجرهشون پرده نداشت داخل خونه دیده میشد، تو خجالت نکشیدی چرا نگاه کردی؟ میدانی اگر کسی به از پنجره ای از لای دری اگر به حریم همسایه نگاه بکنه، در اون لحظه اگر اون تیری داشته باشه، تفنگی داشته باشه، سنگی دستش باشه بزنه و چشم من شما در بیاد، هیچ اشکال نداره، نه دیه داره نه هیچی، چشمی که به حریمی دیگران داره نگاه میکنه که مجاز نیست نگاه بکنه، سرک میکشه، این چشم در آمدنش بهتره. جمله دیگری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، میفرماید یبصر احدکم القضا فی عین اخیه و ینسى الجزر او الجزل فی عینه. خیلی عجیبه، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در کنز العمال روایت 44141 میفرماید خیلی از شماها یک آشکال خیلی کوچکی در چشم برادر دینیش باشه، اونو نگاه میکنه و میبینه، در حالی که تنه درخت خرما در چشمت فرو بره نمیبینی. توجه میکنی؟ یعنی میخواد بگه که گناهان ریز دیگران را کاملا با تجسس و عیبجویی و ارزیابی و اینها نگاه میکنید، مشاهده میکنید و به زبان میارید، اما عیبهای خیلی بزرگ و بزرگتر از اون در خودتون هست ولی به روی خودتون نمیارید. این چنینه. ولذا خیلی باید مواظب بود، خیلی باید. یک عمل بسیار احمقانه است که انسان عیب خودش رو پاک نکرده، عیب جدایی نکرده، دنبال سرک کشیدن به عیوب دیگران است. از امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 349 می‌فرماید من نظر فی عیوب الناس فانکرها، هر کس در عیب‌های مردم دقت بکنه و اون را بد بشماره، ثم رضی حال نفسه، سپس همون عیب‌ها را که در دیگران می‌بینه و بد می‌دونه، همون عیب‌ها را خودش هم داره، حضرت فرمود فذالکل احمق به عینه، این کاملا یک آدم احمق به تمام عیاره. یکی از صفات ائمه معصومین علیهم السلام این است که رک حرف میزنن، رو درواسی ندارن با کسی، ولذا به من شما میگن اگر عیبید که دیگران دارن میبینی و محکوم میکنی، همون عیب را خودت هم داری، بدان که تو احمقی، از خودت این حماقت را دور کن. ولذا ما اگر عیبی در دیگران هست تلاش بکنیم اون را بپوشانیم. حالا ممکنه به طور ناخواسته ناخودآگاه همسایه‌ای داریم، دوستی داریم، فامیلی داریم، بدون اینکه تجسس بکنیم عیب او برای من شما مکشوف شده، معلومه، اما خوب همگان نمیدونن. وظیفه داریم او را مستور کنیم، بپوشانیم. البته به خودش اگر زمینه امر به معروف و نهی از منکر هست با با آرامش به او بگیم، نصیحتش بکنیم، بگیم من شما را دوست دارم، ممکنه منم 10 تا بیشتر از شما عیب داشته باشم و از شما خواهش میکنم اگر عیبی از من دیدی، میبینی، میدونی به من بگو، ولی من این چنین عیبی در شما میبینم یا احیانا شنیدم گفتن یا به ناخودآگاه دیدم شما منزهید، شما پاکیزه هستی، این عیب را از خودتون دور کنید. یک نصیحت دوستانه با روانشناسی درست و زمینه‌اش آدم فراهم بکنه در یک حالت روحی روانی که ایشون گیرایی داره، پذیرندگی درش هست، عصبی نمیشه، زمینه اون به اصطلاح پذیرش اخلاقی درش اگر فراهم کردیم بگیم خیلی خوبه، اما در این حال باید او را مستور کنیم. جمله زیبایی است از پیامبر اسلام، فرمود من ستر علی مؤمن خزیتا فکأنما احیا موعودتا من قبرها. چقدر زیباست. می‌فهمد هر کس یک عملی که خار کننده است، گناه رسوا کننده است، از یک مؤمنی سراغ داره اون را مستور بکنه، به زبان نیاره. اگر کس دیگری به زبان آورد فوری جلوشو بگیره، توضیح بکنه، آبروی مؤمن را حفظ بکنه، که نه یک انسان زنده بگو شده را از قبرش زنده کرده. الله اکبر. یعنی از بیان حضرت استفاده میشه که گناه مؤمن را افشا کردن، آبرو را بردن، که نه او را زنده به گور کردنه. بله دیگه کسی آبروش بره دیگه مرده، یک خلای اجتماعی در او ایجاد میشه، نمیتونه در جامعه سر بلند بکنه. عیب او را افشا کردن کشتن او. برعکس اگر کسی یک گناهی مرتکب شده شما میدانید، ولی اگر اون افشا بشه آبروش میره، یا دیگری میخواد افشا بکنه شما جلوشو بگیری، انگار یک انسان زنده به گور شده را زنده کردی. در روایتی دیگری باز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که من علم من اخیه سیئتا فسترها، هر کس از برادر دینی خودش یک گناهی را میدونه ولی اون را مستور میکنه، آشکار نمیکنه، افشا نمیکنه، ستر الله علیه یوم القیامه، خداوند متعال در روز قیامت گناهان این را مکشوف نمی کنه، مستور می کنه، نمی گذره آبروش در قیامت بره. این چنینه. تا اینکه آخرین روایت از امام باقر علیه السلام هست در اصول کافی جلد 2 صفحه 207، امام باقر علیه السلام می فرماید یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه 70 کبیره، واجب است بر هر مؤمنی حتی 70 گناه کبیره، گناه کبیره مثل زنا، مثل لواط، مثل ربا، گناهان کبیره این هاستن دیگه. فرماید واجب است بر گردن هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر حتی اگر 70 گناه کبیره از او سراغ داره به زبان نیاره، افشا نکنه، آبروشو نبره. البته این 70 به عنوان مثاله، میخواد بگه هر چه گناه زیاد هم ازش خبر داری حق نداره اون را افشا بکنی. این چنینه. در هر صورت ما باید تلاش بکنیم عیب جوی خودمون باشیم، نه عیب جوی دیگران. آتش داشته باشیم دیگران عیب ما را به ما بگه،
نه آتش داشته باشیم ای بی دیگران را ما افشا کنیم، که امام صادق علیه السلام در تحف الاول داره که احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین دوست من در نظر من اون کسی است که عیب من را به من هدیه بکنه. ولذا اینا یک صفات بسیار خطرناکی است، عیب جویی، عیب دیگران را افشا کردن یا دیگران را مذمت کردن، شماتت کردن. از خدا بخواهیم توفیق خودسازی، تحصیب نفس به ما عنایت بکنه. در روایات باز داریم که اگر کسی دیگری را شماتت بکنه، از امام صادق علیه السلام هست، من شمت به مصیبت نزلت به اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن، کسی اگر عیبی دیگری را افشا بکنه، دیگری را مورد سرزنش و شماتت قرار بده، به خاطر اون گناهی که مرتکب شده از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه خودش به اون گناه مبتلا بشه. به خدا باید پناه ببریم از این عیبهای سرفکنده کننده، که اگر با عیب دیگری، با افشا کردن عیب دیگری، با شماتت کردن به دیگری، با مذمت کردن دیگر او را سرفکنده کردیم، سر به زیر کردیم، بدانیم که قبر خودمون رو کندیم، خودمون را در معرض خفت و ذلت و سرفکندگی قرار دادیم. نکنیم این کار رو، مواظب باشیم، کم حرف بزنیم و خودمون رو در معرض هلاکت قرار ندهیم. طول کشید بس دیگه، کافی است. در رابطه با سوی زن هم خواستیم روایاتی رو مطرح کنیم، انشاءالله باشه در جلسه بعدی. خداوندا پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسمت می دهیم، تمام صفات و اسماء زیبا را تو داری، توفیق بده پروردگارا ما هم اخلاق تو، رفتار تو، اون زیبایی هایی که تو داری پروردگارا خودمون را به اون زیبایی ها مزین کنیم، که پیامبر فرمود تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدایی خودتون رو در بیارید. خدا ظالم نیست پس شما هم ظالم نباشید، عادل است پس شما هم عادل باشید، خداوند خیر خواه هست پس شما هم خیر خواه باشی، خداوند هرگز بدخواهی هیچ کس نیست، شما هم این چنین باشید. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد توفیق خودسازی، تهذیب نفس، تزکیه نفس و زدودن این علفهای هرزه اخلاقی رو از دل و درونمون به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.